اتاق جهش تولید از موضوعات این برنامه است.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. Radio. NKS.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
NKS. رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل 2 شب و 3 روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن یدی.
آقا شما ومیزو دیدی اشتباه داری میذاری.
سرباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، شنوندگان ارجمند و محترم، سلام میکنم به همه شما. شبتون بخیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید، همراه ما هستید. ما هر هفته با شما همراه میشیم و در مورد مسئله های ریز و درشتی صحبت میکنیم که در چند سال گذشته توی حوزه رسانه‌ای ما مطرح شده، این روزها پررنگ‌تر شده و باید در موردش بیشتر صحبت بکنیم. سال 1399 از سوی رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شد. این رو می‌دونیم که سال 1399 از این بابت متفاوت شده که ما روز نو رو با یک بیماری آغاز کردیم و تهدید و ترس از این بیماری سبب شده بود تا شرایط تولید در کشورمون به گونه دیگر پیش بره. به تعبیر رهبری معظم انقلاب، سال 1398 سال رونق تولید بود و سال 1399 باید سال جهش تولید باشه. و البته بر این نکته هم باید تأکید بکنم که طبق آمارها ما در سال 1398 چیزی حدود 10% رونق در بخش تولید داشتیم و این رقم کفایت نمی کنه. پیش از این که وارد بحث ها بشیم، اجازه بدید به اتفاق هم بشنویم.
سال گذشته و در سال رونق تولید کارهایی انجام شد که بخشی از تولید کشور بر مدار رونق
خارجی. اگه تولید باشه، به قول معروف این سفره‌ای که بند هست، خب چند کارگر داخلی ازش بهره میبرن و میتونیم استفاده کنیم و تولید انجام بدیم و به رونق اقتصادی برسیم.
برای تحقق جهش تولید امسال باید مقابله با قاچاق کالا یکی از اولویت‌ها.
امسال با سرعت و دقت بیشتری و اتکای بیشتری به منابع داخلی سعی بکنیم که پاسخگوی نیازهای رو به رشد بخش صنعت، معدن، کشاورزی و همه بخش‌های تولیدی کشور
در حوزه ساخت داخل و اقدامات از این قبیل، استفاده از فرصت‌های داخل، این رو انشالله امسال با همت بیشتری
تجربه سال رونق تولید نقشه راه مناسبی برای تحقق جهش تولید در سال
برای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید. اگرچه سیاست‌های تشویقی و حمایتی مهمند، اما مهمتر از اونها رفع موانع تولید نظیر حل مشکلات زیرساختی واحدهای تولیدی، مقابله با قاچاق کالا و جلوگیری از واردات بیرویه کالا.
هدف گذاری سال جهش تولید، افزایش تولید و تأثیر اون بر معیشت مردم است. برای جهش تولید باید نگاهمون در تولید صادرات محور
باشه. اون یه صنعتگر ما که به خاطر مالیات ارزش افزوده مجبور فرار کند دست جذب نیروی جدید یا مسائل دیگه، بهش بگن که تو اگر اینقدر تولید افزایش بدی، اینقدر نیرو شاغل بگیری، از اینقدر مثلا مالیات ارزش افزوده معاف
بشی. اقتصادی بر پایه تولید داخلی از دغدغه‌های مهم رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر.
تغییر در فرهنگ و نگاه ما به تولید ملی.
تولید کنندگان و صنعتگران کشورمون هم در این سالها تلاش خودشون رو مضاعف کردن تا روند تولیدات کشور روز به روز بهبود و رونق بیشتری بگیره.
مشکلات بیمه‌ای که دیگر از موانع تولیده و باید در سال جهش تولید حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید جدیتر از قبل دنبال
شد. آینده کشور عزیزمان را با اتکا بر دانش و توان داخلی همچون فولاد محکم می‌سازیم.
آقای اردشیر زابلی زاده، سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه. خیلی متشکرم و ممنونم که آمدید امشب به انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان جناب عالی و رادیو گفتگو و برنامه انعکاس.
خوبی انعکاس به قول فرهاد دهنوی اینه که ما همه استادامون رو اینجا میبینیم و عرض ارادت دوباره بهشون میکنیم. امیر سید آقایی هم فکر کنم ترم بعد با شما دانشکده صدا و سیما درس داشته باشه، درست میگم امیر؟
ارادتمندم، بله، به امید خدا. شب بخیر میگم به همه شما. من امیر حسین سید آقایی هستم و امشب قراره برای شما چند تا پیامک بخونم. شما میتونید پیامک های خودتون رو به سامانه 30,035 ارسال کنید.
اما آیه عزت الله اکبری، نماینده محترم مجلس 11 نماینده منتخب مردم، هم روی خط تلفن به ما پیوستند. آقای اکبری سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزار و ممنونم. ممنونم که اومدید و کنار ما هستید آقای اکبری.
خواهش میکنم، به خدمت شما.
بگذارید که بحث رو آغاز بکنیم. سال 1399 سال جهش تولید هست، نامگذاری شده از سوی رهبری معظم انقلاب، اون هم در شرایطی میدونیم که نه فقط کشور ما که همه جای دنیا شرایط ویژه‌ای رو داره پشت سر میگذاره آقای زابلی زاده. خب خود حضرت عالی به عنوان مدیر یکی از شبکه‌های اقتصادی تلویزیون کشورمون، شبکه ایران کالا، این رو احتمالاً بیشتر از ما درکش می‌کنید و باهاش درگیر خواهید بود.
بله، مجددا عرض ادب دارم خدمت نماینده محترم، هم عرض ادب دارم. امیدواریم که خدا توفیق بده از این ماه استفاده مطلوب رو انجام بدیم و داشته باشیم. بله، عرض کنم خدمت شما که خب چند سالی است که شعار سال در واقع بحث اقتصادی هست که از دوغ فرمودن و این نشانگر اینه که ظرفیت اقتصادی کشور ما به گونه ای که از حیث در واقع کمیت و تنوع و عرضم به حضور شما کیفیت، یک شرایط مطلوبی رو داره. طبیعیست که برای این شرایط و این در واقع ظرفیت بالای اقتصادی کشور باید فکری بکنیم و براش برنامه داشته باشیم و برنامه ریزی کنیم. عرضم به حضورتون که خب یکی از جاهایی که باید کمک بکنه به بحث در واقع معرفی این ظرفیت بسیار خوب در کشورمون رسانه هستش، که فکر میکنم موضوع بحث امروز یا امشب در واقع گفتگوی شما هستش. بذار رسانه بسیار مؤثره و میتونه کمک بکنه به این معرفی و این ظرفیت.
خب این معرفی و این ظرفیت رو باید کجاها جستجوش بکنیم آقای زابلی زاده؟
خب معرفی که در رسانه باید صورت بگیره، یا رسانه ها باید با بالا بردن در واقع اطلاعات خودشون از ظرفیتی که در کشور وجود داره، تحقیقی که بکنن، میتونن در این ظرفیت بسیار متنوع و در واقع با کمیت بالا رو به مخاطبین معرفی بکنن. در کشور عرض کردم ظرفیت های زیادی وجوده. ظرفیت تولید در بحث اقتصادی بسیار بالاست، در گردشگری هستش، در معادن هستش، ولی خب برای معرفی این ظرفیت ها ما باید یه مطالعه بسیار عمیق داشته باشیم، یه شناخت خیلی خوب از کشور داشته باشیم تا ببینیم که چه توانایی ها و ظرفیت هایی در کشور وجود داره، که اون کار رسانه های کشوره.
بسیار عالی. اما حضور شما عرض بکنم مهمان دیگری هم به ما ملحق شدند و اضافه شدند روی خط تلفن که کنارشون خواهیم بود و باهاشون گفتگو خواهیم کرد. آقای محمد مهدی یادگاری، مدیر کل محترم تأمین و رسانه بین الملل سیما، شب شما بخیر باشه آقای یادگاری.
سلام علیکم، شب شما بخیر، خدا
حافظ، تاعتتون قبول باشه. خیلی متشکرم و ممنونم که به ما ملحق شدید. آقای اکبری، بیاین از اینجا بحثمون رو با هم دیگه آغاز بکنیم که جهش تولید چگونه قراره در سال 1399 محقق بشه.
ببینید، جهش تولید رو همطور که مقام معظم رهبری فرمودن، این باید تبدیل بشه به یه فرهنگ دراز مدت. اینطور نشه که همین در تا 6 ماه 3 ماه همه سربرگاه و صحبت ها و مصاحبه ها از طریق مقامات رسمی به این قضیه بپردازم ولی به عمقش نرم. جهش تولید یک بحث بسیار عمیقیه که همه ظرفیت های مملکت باید بیان پای کار، یعنی از دولت و از تولید کننده و از ملت و از رسانه و همه باید پای کار باشن انشالله و این رو در واقع نهادینه بکنن و مجلس و دولت هم بستر و زیرساختهاش رو فراهم بکنن، آماده کنن، عملیاتی کنن و در اینجا خب بالاخره از همه ظرفیت رسانه ملی و سایر رسانه ها انشالله استفاده بشه و اونها هم یکی از ارکان هستن در همه دنیا اینطوره، در ایران انشالله این جایگاه واقعی رسانه هم برای همه تبیین بشه.
خب شما اشاره کردید به نقش مجلس و نقش دولت. ببینید ما داریم در مورد اقتصادی صحبت میکنیم که 68% حاکمیتیه و نقش مردم به عنوان بخش خصوصی نهایتا توی بهترین حالت 32% خواهد بود. با توجه به این رویکرد و با توجه به این شرایط رسانه چگونه میتونه کمک بکنه؟
ببینید شما تمام قوانین بالادستی مملکت ما همشون در واقع دلشون میزنه به سمت بخش خصوصی و دولت رو از تفضیگری در واقع پرهیز بوده. دولت باید حمایت کنه، هدایت کنه، نظارت کنه و تو این بحث از نظر بنده ظرفیت بخش خصوصی ما در واقع ظرفیت بی‌نهایته، ظرفیت بسیار بالاییه. منطقه این باور داشته باشیم که دولت دخالت نکنه، تصدیگری نکنه. هر جو که دولت داره الان دخالت میکنه جز این که هزینه رو ببره بالا و اون کار رو در واقع یعنی مدیریت بنگاهی بخواد بکنه. مثلا الان شما در خودروسازی های ما دولت چقدر سهام داره و چقدر مدیریت میکنه، چقدر دخالت میکنه. مثلا در ایران خودرو ما دولت حدود 13-14% سهام داره ولی مدیریتش 20%. یعنی هر لحظه بخوان یه مدیر بردارم بذارم تا آخرین سلسله مراتب مدیران تعویض کنم، بگیرن، عوض کنم، ببرن، بیارن. خب اینا یک روش در واقع شکست خورده ایه و دیدگاه بنده اینم باور دارم من خودم همیشه که بخش خصوصی ما چه در قانون چشم‌انداز، چه در قوانین برنامه 5 ساله، چه در اصل 44 که اصلا اختصاص یافته به این، چه در اقتصاد مقاومت، اقتصاد مقاومتی، چه در بیانیه گام دوم رهبری عزیز، همه‌شون دارن توصیه میکنن که بخش خصوصی بیارید میدون. بخش خصوصی به میدون بیاد، بخش خصوصی صاحب سرمایه است و اینکه دولت میاد میگه من تسهیلات من تمام شد، اینقدر دادم، اونقدر ندادم، اینا حرفاییه که غیر کارشناسیه و غیر کاربردیه. بخش خصوصی سرمایه گذاریش بی‌نهایت، حتی میتونه از کردیت لاین های بین‌المللی هم بره استفاده کنه و بخش خصوصی هم محدودیتی نداره. و تو بحث تحریم ها هم بخش خصوصی وقتی حضور 100% داشته باشه یا به قول جناب علی درصد بالایی رو حضور داشته باشه، تحریم اصلا معنی نداره، یعنی اصلا اثرگذار نیست. مثلا آمریکا میخواد کیو تحریم بکنه؟ دولت وقتی که سردم دار باشه یه کانال مشخص اینه، اونم یه سیستمی داره قشنگ راهشو میبنده. ولی بخش خصوصی وقتی باشه دیگه این مسئله بیا میشه. بخش خصوصی رو باید باور کنیم و من خودم باور دارم به این.
حالا باور داشتنه با اینکه چه نقشی میتونه داشته باشه، چه سهمی میتونه داشته باشه خیلی متفاوته. الان شما خودتون به خودروسازان ما اشاره کردید، به ایران خودرو اشاره کردید، حدود 14% سهام رو در اختیار داره، ولی از اون طرف کاملا مدیریت، سیاست گذاری، نظارت، همه چی با خودشه.
از کردم دیگه دخالت میکنه دولت، دخالت نباید بکنه.
آقای
همه قوانین بالادستی ما داره توصیه میکنه که آقا شما بخش خصوصی رو بیان میدون. خب چرا دولت تصدیگری میکنه؟ چرا دولت رها نمیکنه؟
آقای یادگاری این دیالوگ رو الان شنیدید و میخوام نظر شما رو بپرسم.
خیلی متشکرم. من مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت جناب دکتر زابری زاده و جناب دکتر اکبری، شب شما بخیر.
ممنون.
عرض کنم که من حالا از منظر رسانه شاید بخوام بیشتر بهش بپردازم تا منظر اقتصاددانان، چون این بحث از چندین جنبه قابل رؤیت و قابل بحثه. فکر میکنم ما قبل از این که راجع به جهش تولید باید صحبت بکنیم، یه خورده باید این رو واکاوی بکنیم اصلا جهش معنی چیه. من قبل از برنامه که دوستانتون زحمت کشتن تماس گرفتن با خودم فکر میکردم که شاید جهش من اصلی ترین معنیش اینه که ما یک انرژی نهفته ای جایی داریم و انباشته شده و اصلا ما میخوایم این رو رهاش بکنیم. این رهایی باعث بشه که ما از یک سطحی به یک سطح دیگه تغییر جا بدیم، تغییر مکان بدیم. برای این تغییر جا شاید اصلی ترین نکته که ما لازم داریم در مدیریت مسئله تغییر هست. یعنی جهش به نظر من، جهش در تولید، جهش در هر رویدادی نیاز به یک تغییر داره و برای اینکه تغییر اتفاق بیفته، حالا یک سازوکار تغییر در علم مدیریت داریم. تو کاری که رسانه ها میتونن این کار رو انجام بدن اینه که نگاه رو به سمت تغییر ببرن. به نظر من، من الان جمعه که فرمودن داشتم اون موقع که متن بیانیه گام دوم رو میخوندم، مهمترین شاید اصلی که در این بیانیه از آقا بود این بود که ما بحث جوانگرایی رو باید
دقیقاً امید ببینیم. و جوان واژه های پرتکرار
بله.
بیانیه گام دوم هستند.
جوانگرایی شاید اصلی ترین بحثش این باشه که ما تغییر رو در نظام مدیریتی، تغییر رو در نظام اجرایی و به صورت محسوس و جدی حس بکنیم. حالا برای اینکه این تغییر اتفاق بیفته، این جوانگرایی اتفاق بیفته، قبلش باید بریم به مرحله عقب تر. ما تو روش تحقیق یا علوم انسانی داریم میگن وقتی میخواید مسئله تعریف بکنید، قبلش برید مشکل رو بشناسید. یعنی ترابل یا مشکل قبل از مسئله وجود داره. اینجا ما یکی از مشکلاتی که شاید در نظام مدیریتی و تصمیم گیریمون در کشور داریم اینه که ما مسئله رو درست نمیشناسیم. چون مشکل در مرحله قبلی مسئله وجود داره، مشکل یه حالت حسی داره، ما حس میکنیم که مثلا گرانی هست، مشکل وجود داره، ترافیک هست، یه مسئله حسی به همون منتقل میشه. اما وقتی که میایم تجزیه و تحلیل میکنیم، مسئله رو میشناسیم، داریم آغاز میکنیم مسیر تغییر رو. چون وقتی ما مسئله و جوانبش رو شناختیم، میگیم وضعیت موجود چیه، وضعیت مطلوب چیه و راههای رسیدن از وضعیت موجود و وضعیت مطلوب چیه. این مراحلی که دارم عرض میکنم برای اینکه اون سازوکار جهش تولید رو رقم بزنه، باید تو نظام فکری ما اتفاق بیفته. برای اینکه تو نظام فکری ما اتفاق بیفته، مهمترین ابزارش رسانه است. یعنی من میخوام این بحثی که دارم بیزاره پراکنده میگم، یه نکته مهم رو عرض بکنم.
بله.
برای جهش تولید ما یک تغییر لازم داریم. چرا داریم؟ میگیم رفع گیر بکنیم، نظام دولتی رو به تصدیگریش رو کم بکنیم، به نظام خصوصی بپردازیم، اما همه اینها مقدمش پذیرش تغییره. برای پذیرش تغییر باید ما طرح مسئله درست بکنیم. رسانه ها کاری که میتونن بکنن اینه که سازوکار انتقاد، سازوکار گفتن مشکلات رو عیان و برهنه به مردم بگن. ما اگر بخوایم وضعیت موجود رو گل و بلبل نشون بدیم، کاری که سیاسیون معمولا میکنن، تهش هم نکته که الان آقای اکبری درستی گفتن، آخر شعار سال یک شعار دستمالی شده در بالای سربرگاه و گوشه آرم لوگوی تلویزیون میشه. اتفاقی در کشور نمیافته.
و حالا نکته قابل توجهش اینه که من فکر میکنم اون بخشی که دارای رونق میشه صنعت بنرنویسی ما باشه.
بله
درست میگم آقای دکتر زابری زاده؟
بله عرض کنم منم عرض سلام دارم خدمت آقای یادگاری. صحبت آقای یادگاری به نظرم خیلی خوب بود که نکته به موقعی گفتن، چون موضوع شما بحث رسانه و جهش تولید و راهکارها هست. به نظرم اینه که تو این چارچوب صحبت بکنیم خوبه، حرف درستیه و نکات بسیار خوبی هم ایشون بهش اشاره کردن. خب تأثیر رسانه بر اقتصاد یک تأثیر بسیار بالاییه، چرا که رسانه کارش دادن اطلاعاته و تو حوزه اقتصاد هرچی شفافتر اطلاعات داده بشه طبیعتاً تأثیرگذاریش خیلی بالاست و تصمیم رو برای کسانی که استفاده کننده هستن بالا میبره. خب رسانه علاوه بر این که در واقع مباحث تضارب آرا و تبادل و یا تعامل آرا رو بالا میبره، در واقع نقش جدی در بحث تصمیم سازی داره. و با توجه به شرایطی که ما امروز توی کشور داریم و اقتصاد مهمترین موضوع هست برای ما الان، تو شرایط حتی حین این کرونا و پس از کرونا در واقع یکی از مباحث مهم بحث اقتصادیه. اینجا نقش رسانه نقش بسیار بالاییه و رسانه اگر به وظیفه خودش خوب عمل بکنه بسیار میتونه در واقع کمک کننده باشه، تاثیرگذار باشه، به شرایط اقتصادی کمک بکنه، به کسانی که در واقع مصرف کننده هستن کمک بکنه، به کسانی که تولید کننده هستن خیلی خوب میتونه کمک بکنه. پس مسیر رسانه یک مسیر بسیار مهمه و این نکته رو جناب یادگاری هم تو صحبتشون بسیار خوب اشاره کردن. ولی باید این هم جدا بکنیم که منظورمون از رسانه کدوم رسانه هست. این روز خب رسانه هایی که در واقع فیک نیوز هستن و دارن اطلاعات رو به مردم میدن که این اطلاعات زندگی مردم رو در واقع درگیر اطلاعات غلط میکنه، تصمیم گیری غلط میکنه، ما میشناسیم. ما به عنوان کسانی که در رسانه ملی هستیم و در روزنامه های در واقع رسمی کشور کار میکنن و در سایت ها و رسانه هایی که در واقع فکر و ذکرشون کمک به مردم، تولید کننده، مصرف کننده، اقتصاد کشور، اطلاعات خوبی رو کسب میکنن، تحقیق میکنن و با اطلاعات حضور پیدا میکنن، نقش بسیار مهم میدارن، به خصوص در مقابل عرض کردم رسانه هایی که کارشون در واقع اطلاعات غلط عرضه کردن هست که کم نیستند. ایشون اشاره کردن به در واقع تعریفی از جهش تولید که بسیار تعریف خوبی بود. اقتصاددانان کشور هم میگن که در واقع جهش تولید در عرضه اقتصاد اتفاق میفته. اینجاست که من به این نکته ایشون اشاره میکنم، ما اطلاعات درست بدیم، یعنی اینکه در واقع به عرضه کار در واقع بپردازیم یا به تقاضا، اینا هر کدومش جا و بحث خودشو داره. این نکات که عرض میکنم به خاطر اینکه میخوام بگم جایگاه رسانه کجاست. یعنی خدای نکرده اگر ما کسان و یا ماهایی که در رسانه هستیم اطلاعات دقیقی از این موضوع پیدا نکنیم، به قولشون مسئله رو خوب نشناسیم، طبیعتاً اون چه که برای حل این مسئله به کار میبریم شاید خیلی دقیق و قوی نباشه. در نتیجه من تو این بخش عرایزم رو تموم کنم، میخوام بگم که رسانه باید مسئله رو خودش خوب بشناسه تا بتونه تو این شرایط برای مردم خوب و برای تولید کننده ها و مصرف کننده های حوزه اقتصادی خوب باز کنه. اگر ما خوب این موضوع رو نشناسیم طبیعتاً به مشکل کمکی نمی کنیم، بلکه به مشکل هم می افزاییم. این بحث به طور مختصر به بحث رسانه، تا انشالله تو بحث جهش تولید و راهکاراشم اگه وقت
بود حتما سوات. اتفاقا میخوام همین الان برم سراغ این بحث. آقای دکتر اکبری
جان،
خدمت شما عرض بکنم که گفت عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد و این اتفاق برای ما افتاد، جایی که به واسطه کاهش قیمت نفت، تحریم هایی که علیه کشور ما بود و مواردی از این دست، ما ناگزیر شدیم حرکت بکنیم به سمت در واقع بودجه ریزی عملیاتی منهای نفت در کشورمون و سال 1399 دولت مکلف شده از محل دارایی های خودش 50,000 میلیارد تومان رو به مردم واگذار بکنه و بخشی از بودجه خودش رو، بودجه جاری کشور رو تأمین بکنه. این اتفاق خوبیه. همین الانش میبینیم که بورس رونق گرفته، حالا یه مقداری ترس ها وجود داره و اونهایی که سالهاست توی حوزه بورس فعالیت میکنن این ترس رو دارن که اگر ما به یک نقطه شکست برسیم، تازه واردهای بورس هم شکست سنگینی خواهند خورد و همین که بورس رو ترک میکنن و این خودش میتونه یک آفت باشه برای ما. من میخوام به این نکته بپردازم که حالا که دولت داره از مایملک خودش میگذره و به درست داره به مردم واگذارشون میکنه تا نقش در واقع تصدیگری خودش رو کاهش بده توی حوزه مایملک و دارایی ها، نمیتونیم به سمت و سوی حرکت بکنیم که حالا مثل خیلی از تجربه های اقتصادی جهان همین مردمی که دارایی های دولت رو دارن میخرن، اینها خودشون بیان به عنوان کسانی که میتوانند مدیریت بکنن، ورود بکنن به ماجرا؟
به ببینید بهتری همونطور که جناب علی خیلی خوب اشاره فرمودید، بهترین فرصت هستش که ما از این فضای تحریم هرچند که ظالمانه هست به عنوان یه فرصت استثنایی استفاده کنیم.
من بگم طرفدار تحریم نیستم ها، یعنی
بله.
کسی در واقع متهم نکنه ما رو به این که ما داریم طرفداری میکنیم از تحریم. نه، تحریم خیلی هم آزاردهنده است، خیلی هم بده و خیلی هم ظالمانه. توی این مورد هیچ شکی نداریم.
بله، بنده اشاره کردم تحریم ظالمانه. خب حالا که تحریم ظالمانه هم هست، حالا به هر شکلی هست، ما که نباید دستمون بالا ببریم که ما یه ظرفیت بسیار عظیمی در داخل داریم. انشاءالله در این کارم همه کمک بکنن، شکستم نمیخوریم. اصلا این که بانک ها بیان سر به اصطلاح میدانداری کنن در حوزه بنگاهداری و سرمایه‌گذاری کار بسیار غلطیه. بازار سرمایه باید وارد بشه و همطور که اشاره کردم سرمایه بخش خصوصی اصلا نامحدوده و این باور رو خود رسانه باید انشاءالله کمک کنه. همطور که برادرمون اشاره فرمودن که نقش رسانه واقعا نقش حیاتیه، خب این رسانه رو باید یه حالت سیستماتیک وارد بشه، یعنی رسانه هم بحث روز رو داشته باشه، هم حضور اطلاع رسانی روز رو داشته باشه، هم دانشمندان و اندیشمندان رو بکشه به میدون و نظرات اینا رو در واقع منعکس کنه برای تولید کننده، برای مصرف کننده، برای همه قابل استفاده باشه. از اون ورم بحث دراز مدت هستش که عرض کنم خدمت رو به تمام برنامه های مثلا رسانه ملی ما که حالا مورد بحث هست، رنگ و بوی در واقع حمایت از تولید، جهش تولید، حمایت از مصرف کالای ساخت داخل و تبیین این در واقع توانمندی های ما که ما میتونیم، ما میتوانیم. خب ما الان همطور که امروز هم مقام معظم رهبری اشاره فرمودن در فرمایشاتشون، اگه میشه مثلا ما ماهواره بفرستیم هوا، یه ماشینی که خودرویی که چرخ چرخ داره رو زمین راه میره نتونیم درست کنیم. این یه تناقضه، یعنی یه غفلته، یه بیتوجهیه. قطعا اون کسی که در حوزه نانو، بیرو، انرژی هسته‌ای، سلولهای بنیادی، قله رو فتح کرده، همین استعداد، همین ظرفیت از همین مردم و در همین جوانان قطعا وجود داره. باید بریم سراغش، اینا رو در واقع این استعدادها رو ما چکوپا بکنیم. این نقش حاکمیت و نقش دولت بیشتر باشه.
من فقط یه نکته رو بگم، اون همین که ما یکی از بزرگترین فعالان بخش خصوصی خودمون رو متاسفانه از دست دادیم، آقای محمد کریم فضلی که بنیانگذار بزرگترین هلدینگ اقتصادی ایران بودند، در سن 88 سالگی به رحمت خدا رفتند. 22,000 نفر کارمند داشتیشون توی مجموعه خودش و در واقع عدد خیلی خیلی قابل توجه و قابل احترامیه. آقای یادگاری، واقعیتش اینه که وقتی این اتفاق افتاده، همین هلدینگ اقتصادی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، پیشبینی میشه که تا سال 1404 بیاد و مثلا جزو 500 هلدینگ بزرگ جهان قرار بگیره. یعنی فرایند تولیدش در کشور ما، بازاریابیش چه در داخل کشور چه خارج از کشور، ایجاد بازارهای جدید، ایجاد محصولات نوین به قدری آوانگارد بوده و انقدری پیشگام بوده که تونسته به این نقطه برسه که پیشبینی ها میگن تا پایان 1404 این هلدینگ میاد و جزو یکی از خدمت شما عرض بکنم میلادی بخوایم بگیم، تا پایان 2025 میاد و جزو یکی از 500 هلدینگ اقتصادی جهان خواهد شد. چقدر مردم محمد کریم فضلی رو به واسطه رسانه تونستن بشناسن؟
نکته خوبی رو مطرح فرمودید. واقعیتش اینه که ما قهرمان سازی در حوزه افراد موفق رو خیلی نکردیم. یعنی وقتی که افراد از دنیا میرن، متاسفانه از دستشون میدیم، من از تسلیت میگم در گذشتهشون، میریم سراغشون و مطرحشون میکنیم. تاریخ ایران پر از این آدم ها. شاید یه علامت سوالی باشه برای خیلی از افرادی که این سوابق رو میخونن، چون اونهایی که در نمونه بخش خصوصی در رژیم گذشته فعالیت میکنن، چون اونهایی که بعد از انقلاب تلاش کردن و فعالیت‌هایی رو درست کردن و تولیداتی رو آوردن، ما اینا رو به عنوان قهرمان ملی مطرح نکردیم. که مخصوصا بعد از انقلاب باید این کارمون جدی